اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1393 خورشیدی در ایران برابر با 9:30 شامگاه سه‌شنبه 22 ماه آوریل 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا است. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و شادکامی برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز ابتدا مشروع اخبار جهان به سمع شما خواهد رسید، وانگاه تحلیلی از آقای سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر امور مالی و اقتصادی، که در مورد نگرانی طرفداران حسن روحانی از نفوذ سپاه پاسداران میگوید.
خصوصا با توجه به اینکه به علاوه آقای خامنه ای در سنی هستش که امکان درگذشت ایشون وجود داره و یک طیف عظیمی از نیروهایی که نیروهای سیاسی ایران از محافظه‌کاران تا اصلاح طلبان بسیار نگران هستند که سپاه پاسداران اونها رو حذف خواهد کرد پس از فوت آقای خامنه ای. دلیل هم داره، سپاه هم انگیزش رو داره هم توانش رو داره.
و گزارشی از این همکارمان با اشاره به این نکته.
در نشست روز سه‌شنبه وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف از آنچه پیشرفت در مذاکرات خواندند ابراز خرسندی کردند.
و گزارش دیگری از این دیگر همکارمان که طی آن میگوید.
وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه هم هنوز واکنشی به حمله ماموران وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه به زندانیان سیاسی در روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین نشان ندادند.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به رهبران اوکراین گفت ایالات متحده در مواجهه با تهدیدهای تحقیر کننده علیه کیف در کنار آنها می ایستد. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر موقت اوکراین بر سر بحران موجود در مناطق شرقی این کشور وارد کیف شد. جو بایدن اظهار داشت دولت جدید اوکراین فرصتی پیدا کرده است تا یک کشور متحد ایجاد کند. جو بایدن اما هشدار داد که آنها ابتدا باید با سرطان فساد مبارزه کنند. بایدن همچنین گفت آمریکا حاضر است به اوکراین کمک کند که از نظر انرژی مستقل شود و به گاز طبیعی روسیه وابسته نباشد. در همین حال اوکراین و روسیه یکدیگر را مقصر حادثه تیراندازی مرگبار به یک ایست بازرسی در شهر اسلوفیانسک حامی روسیه معرفی کردند. این اقدام آتش‌بس میان دو طرف را با شکست روبرو ساخت. 3 در این تیراندازی‌ها کشته شدند. وزارت امور خارجه آمریکا تصاویری را منتشر کرد که نیروهای ویژه روسیه را در شرق اوکراین نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این تصاویر را دیپلمات‌های اوکراین در اختیار آمریکا قرار دادند. روسیه داشتن هر گونه سرباز در اوکراین را رد کرده است. روسیه اعلام می‌دارد همه نیروهای حامی این کشور در اوکراین افراد محلی هستند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، از همتای روس خود خواست تا گام‌های جدی برای کاستن از تنش‌ها در شرق اوکراین بردارد. از جمله اینکه علناً از جدایی طلبان حامی روسیه بخواهد که ساختمان‌های دولتی در شرق اوکراین را ترک کنند. سخنگوی کاخ کرملین میگوید سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از جان کری خواسته است تا کیف را متقاعد کند که درگیری خونین ایجاد نکند. تا کنون نیروهای حامی روسیه علامتی از عقب نشینی از مواضع خود نشان ندادند. آنها خواستار برگزاری رفراندوم و پیوستن مناطق شرقی به روسیه هستند.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می دهیم. دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز به مشکلات کنونی انرژی در کشورهای اروپایی پرداخته است و راه حل‌های عملی برای رفع آن مشکلات ارائه کرده است. به نوشته دونالد تاسک، باید یک اتحادیه انرژی برای تأمین ذخیره گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا تشکیل شود، زیرا وابستگی کنونی به انرژی روسیه اروپا را تضعیف می کند. روسیه که بیش از یک سوم نفت و گاز مصرفی اتحادیه اروپا را تأمین می کند، ماه مارس گذشته با مداخله نظامی در اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود دنیا را تکان داد. اقدام روسیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش در اروپا را بر آن داشت تا ضمن اعمال تحریم‌هایی بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حلقه نزدیک به او تهدید کنند که در صورت افزایش تنش‌ها با اوکراین اقدامات تنبیهی علیه اقتصاد روسیه به اجرا در خواهند آمد. روز دوشنبه جدایی طلبان طرفدار روسیه از تخلیه ساختمان‌های دولتی تحت اشغال خود در شرق اوکراین سرباز زدند و به این ترتیب توافق بین المللی برای جلوگیری از گسترش مناقشه برهم خورد. آقای تاسک می نویسد صرف نظر از بنبستی که در شرق اوکراین ایجاد شده است، رویداد اخیر درس روشنی به ما می دهد و آن این است که وابستگی بیش از حد به انرژی روسیه اروپا را تضعیف می کند. وی اشاره می کند که اتحادیه اروپا یک اتحادیه بانکی با یک رئیس و یک مکانیزم و یک صندوق واحد ایجاد کرده است تا نهادهای ناموفق را برچیند. در خبر دیگر آمده است که وقوع طوفان استوایی در اقیانوس هند مانع ادامه عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده مالزی گردید. یک سازمان استرالیایی که این عملیات را هماهنگ می‌کند اعلام کرد که این طوفان حوزه دید خلبانان را کم کرده است، اما مقامات اعلام کردند که کشتی‌ها قادرند به این عملیات ادامه دهند. در همین حال یک زیردریایی بدون سرنشین دو سوم عملیات جستجو در بستر اقیانوس را به پایان رساند، بیان که به نتیجه‌ای برسد، به ویژه آنکه باتری جعبه سیاه هواپیما که بلک باکس نامیده می شود نیز تمام شده است و امواج صوتی آن دریافت نمی شود. مقامات مالزی بر این باورند که یک نفر هواپیمای حامل 239 سرنشین را که از کوالالامپور به مقصد پکن در پرواز بوده است، عمدن از مسیر خود منحرف کرده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت علارغم برخورداری ایران از منابع عظیم معدنی و نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی، جمهوری اسلامی نتوانسته است مدل اقتصادی موفقی را به خود و دنیا عرضه کند. آقای باهنر روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت به طور متوسط از سال 1358 تا سال 1391 خورشیدی رشد اقتصادی ایران 3.3%، نرخ تورم 20% و بیکاری 12.2% بوده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و دفاع بودجه های عظیمی هستند که منابع دولت را می بلعند اما کارایی لازم را ندارند. به گفته این نماینده مجلس، بیش از 80% بودجه دفاعی ایران خرج حقوق افراد شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح می شود. محمد رضا باهنر گفت این شاخصها خوب نیست و باید اقدامات اساسی در زمینه بهبود شاخصهای اقتصادی کشور انجام شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال از آنچه که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی خوانده است دفاع کرد و گفت اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصاد بومی است که دائما در حال رشد بوده است و کمترین آسیب پذیری را از تحولات جهانی خواهد داشت. این بود مشروح اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و ما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به روحانی، سپاه و اقتصاد. در محافل سیاسی اقتصادی ایران این نظر مطرح شده است که علی‌رغم برخورداری ایران از منابع عظیم معدنی و نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی، جمهوری اسلامی نتوانسته است یک مدل اقتصادی موفق را به خود و به دنیا عرضه کند. در این زمینه همکارمان سیامک دهخانپور در صدای آمریکا گفتگوی انجام داده است با آقایان سعید قاسمی نژاد و هادی کهالزاده، پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی و امور مالی، که با هم گوش میکنیم.
آقای قاسمی نژاد، چرا فرمانده سپاه به دولت روحانی برای عدم همکاری اقتصادی با سپاه حمله میکنه؟
ببینید، رابطه بین سپاه و آقای روحانی در حداقل دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. یکی بحث کوتاه مدتش هست، بحث هسته‌ای هستش. بحث دومش بحث بلند مدتی است که آقای روحانی در واقع نمایندگی میکنه یک طیف وسیعی از محافظه‌کاران تا اصلاح طلبان رو، که اینها بسیار نگران هستند از قدرت گرفتن روزافزون سپاه، خصوصا با توجه به اینکه به علاوه آقای خامنه ای در سنی هستش که امکان درگذشت ایشون وجود داره و یک طیف عظیمی از نیروهای سیاسی ایران از محافظه‌کاران تا اصلاح طلبان بسیار نگران هستند که سپاه پاسداران اونها رو حذف خواهد کرد پس از فوت آقای خامنه‌ای. دلیل هم داره، سپاه هم انگیزش رو داره، هم توانش رو داره. در بحث هسته‌ای آقای روحانی احتیاج داره به سپاه، احتیاج داره که حداقل سپاه رو آروم نگه داره. در بحث اون بلند مدت‌تر آقای روحانی و سپاه، یعنی آقای روحانی به نمایندگی از اون طیفی که داره نمایندگیشون میکنه با سپاه، در نهایت سرشاخ خواهند شد. رابطه‌ای که در زمینه اقتصادی آقای روحانی با سپاه داشته یک رابطه در واقع خیلی روشنی نیستش. از یک طرف مثلا در بحث نفت و گاز، وزیر آقای روحانی آقای زنگنه بسیار انتقادهای تندی به سپاه کرده در بحث این قرارداد نفتی ایران روسیه، چون که سفیر روسیه در ایران میگه آقای زنگنه در واقع مانع اصلی هستش برای اینکه قرارداد قطعی نشه، و از اون طرف هم مشخص هستش که در واقع اون کسانی که پشت این قرارداد هستن سپاه پاسداران هست. به نظر من آقای روحانی هنوز نتونسته اون نقطه تعادلی رو که میخواد در بحث اقتصادی با سپاه پیدا بکنه، چقدر باید به سپاه امتیاز بده، چقدر نباید بده. ایشون سعی میکنه که اگر که نمیتونه نفوذ سپاه رو در اقتصاد کم بکنه، حداقل نفوذش رو در همون حدی که هست نگه داره، ولی بسیار رابطه خطرناکی است. ببینید، سپاه پاسداران و نهادهای نظامی 22% بورس تهران رو کنترل میکنن، حجم عظیمی از قراردادهای نفت و گاز دارن، حجم عظیمی از قراردادهای عمرانی در دست سپاه هستش. این انذاری که توصیه‌ای که فرمانده سپاه کرده در واقع خیلی توصیه نیست، بیشتر اخطار هست، مبنی بر این که اگر که سپاه سهمش رو از این بهبود اقتصادی نگیره، دولت آقای روحانی رو زمین خواهد زد. آقای روحانی هم باید حواسش باشه. ببینید، در سپاه پاسداران حداقل 4 طیف هستن. اینا طیف‌ها موچوال اکسکلوسیو نیستن، با هم یه جایی در واقع همپوشانی دارن. یک طیف بسیار ایدئولوژیک هست، مثلا آقای نقدی و اینا کلاً با این توافق هستی مخالفن. یک طیف نیروهای متعارف سپاه هستن، نیروهای موشکی سپاه، نیروهای متعارف زمینی و دریایی سپاه. اینها هم خیلی راضی نیستن از توافق هسته‌ای. اینها رو الان آقای جعفری نمایندگی میکنه که به کرات مخالفت خودش رو اعلام کرده، اخیراً هم گفته که در واقع ما بغض در گلو داریم نگاه میکنیم. یک طیف نیروهایی هستن که بیزنسمن های سپاه هستن. اینها به گمان من منتفع شدند و اینها یکی از دسته هایی بودن که حمایت کردن از توافق هسته‌ای، برای اینکه اون طیف محافظه‌کار و اصلاح طلب الان در درون ساختار خیلی قدرتی ندارن. اون کسی که پشت هستی توافق هسته‌ای اومده بخشی از سپاه هست. بخش چهارم هم نیروی قدس سپاه هست، که نیروی قدس سپاه بزرگترین برنده توافق هسته‌ای آقای قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه بوده. پیش از توافق هسته‌ای در واقع نیروی قدس سپاه در لبنان و سوریه در حال از دست دادن اون مناطق بود. به عنوان پیش پرداخت توافق هسته‌ای اینها یک دست باز در سوریه گرفتن که اثرش رو بعداً در در لبنان هم نشون داد که سعد حریری مجبور شد که حسن نصرالله رو بپذیره. به گمان من این دو طیف در سپاه پشت توافق هسته‌ای ایستادن. اگر آقای روحانی بخواد خیلی در مسائل اقتصادی با سپاه سرشاخ بشه، پشتیبانی بخش اقتصادی سپاه رو از دست خواهد داد.
آقای کهالزاده، شنیدید تحلیل آقای قاسم نژاد رو؟ گفتن سپاه اگر سهمش رو نگیره دولت روحانی رو زمین خواهد زد. میخوان دولت روحانی رو تضعیف کنن، این صحبت ها رو مطرح میکنن. فرمانده سپاه منظورش چه هست که میگه احتمالاً بعد از پایان درگیری های دولت در فاز دوم هدفمندی به پیشنهادهای اونها در مورد مشارکت سپاه در پروژه اقتصادی دولت توجه خواهد کرد؟
والا خیلی شاید نشه انگیزه خونی کرد و خیلی در ریز جریانی که چه اتفاقی در داخل سپاه و دستبندی هایی که آقای قاسم نژاد گفتن وجود داره شاید ما قرار نداشته باشیم، اما در منظر کلی یک بخش سیاسی هست، یک نزاع سیاسی بین سپاه و نیروهای پیرامونیش با نیروی جدیدی که در ایران بعد از انتخابات شکل گرفته وجود داره. در حقیقت برای بالانس قدرت و موازنه قوای سیاسی درگیری وجود داره و اونها منتظرن و امیدوارن که دولت شکست بخوره، در حقیقت بی‌دستاورد بشه تا اونها بتونن برگردن به جایگاه خودشون. در حقیقت اونها وجود خودشون رو و تضمین وجود خودشون در بحران میدونن و تلاش میکنن که دولت روحانی رو بدون دستاورد بکنن و انتخابات رو از کارکرد بندازن و علاوه این که هرچی که دولت بتونه دستاورد بیشتری داشته باشه به نظر میرسه که بر اونها و سهم اونها و اثر اونها تو افکار عمومی یا در حقیقت در عرصه سیاسی تأثیر بگذاره. همین داستان سیستان بلوچستان و نقشی که مولوی عبدالحمید در حقیقت ایفا کرد و جامعه مدنی داشتن در آزادی گروگان‌ها، خب اینها نشون داد که سپاه تنها ابزار کارآمد برای ایجاد امنیت نیست، جامعه مدنی میتونه خیلی کم هزینه‌تری کار بکنه. بنابراین یک بحث سیاسی است. بحث اقتصادی هم برحال آقای روحانی میدونه که سپاه حساسیت‌ها رو تو حوزه اقتصاد برده بالا، حساسیت بین‌المللی رو تحریم به خودش به همراه آورده، انحصاری که سپاه داره در حقیقت هزینه مبادله رو میبره بالا و ناکارآمدی سیستم سپاه هزینه تو اقتصاد رو ایجاد میکنه، به علاوه اینکه انحصاری که اونا دارن مانع از ورود بخش خصوصی میشه. بنابراین آقای روحانی برنامهش به نظر من این هستش که با سپاه مدارا بکنه، مدیریت بکنه سپاه رو و تلاش بکنه که به مرور زمان آهسته آهسته با دستاوردهایی که دوزه اقتصادی یا از بیرون کشور میاره کاری بکنه که این موازنه سیاسی و اقتصادی به نفع جریان آقای روحانی شکل بگیره.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، وزیران امور خارجه روسیه، ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان روز سه‌شنبه در مسکو گرد هم آمدند تا مقدمات چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر را فراهم کنند. اجلاس این سران قرار است در پاییز پیش رو در آستاراخان روسیه برگزار شود. مسعود ملک گزارش می داد.
در نشست روز سه‌شنبه وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف از آنچه پیشرفت در مذاکرات خواندند ابراز خرسندی کردند.
ما توجه خاصی به اجرای تفاهمی که پیشتر در کنفرانس باکو در پاییز سال 2010 به دست آمده بود داشتیم. مهمتر از همه این که این مسائل مربوط به مشخص کردن مرزهای آبی است و ما رویکردمان و موضعمان در قبال این موضوع را تغییر اساسی داده ایم.
و هم در بحث‌های مشترکی که به عنوان پنج کشور ساحلی داشتیم در مورد موضوعات مختلفی که منطقه ما با اون دست به گریبان هست و در بسیاری از اونها مواضع و دیدگاه‌های نزدیک به هم داریم صحبت کردیم. هدف اصلی اجلاس امروز ما آماده کردن زمینه برای همکاری و هماهنگی در یک پهنه آبی مشترک منحصر به فرد هست که این پنج کشور رو به هم وصل کرده و در طول تاریخ یک دریای همکاری و صلح بوده و ما امیدواریم که با اجلاس سران در آستاراخان این روند تقویت بشه و ادامه پیدا کنه.
نه سرگئی لاوروف و نه محمد جواد ظریف هیچ کدام به تنش‌ها در شرق اوکراین و یا برنامه هسته‌ای ایران اشاره‌ای نکردند. قزاقستان که از حامیان موزه روسیه در قبال تحولات اوکراین محسوب می شود، نگران تشدید تحریم ها علیه روسیه است. به همین دلیل می‌خواهد جایگزینی برای صادرات نفت خامش به بازار جهانی داشته باشد. نفت خام قزاقستان از طریق روسیه به بازار جهانی می‌رسد.
این برنامه رادیویی بخش فارسی صدای آمریکاست
که از شهر واشنگتن تقدیم شما می‌شود.
و اما دوستان عزیز، ده ها نفر از خانواده زندانیان سیاسی روز سه‌شنبه در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. دولت پذیرفته است که با نمایندگان این خانواده ها مذاکره کند. اعتراض این خانواده ها به حمله روز پنجشنبه ماموران به زندانیان سیاسی در بند 350 اوین است. مقامات قضایی قبلاً هر گونه درگیری را تکذیب کرده بودند، اما وزیر دادگستری ایران درگیری و جراحت اندک زندانیان را تایید کرد. با این حال خانواده زندانیان سیاسی که روز دوشنبه با آنها ملاقات کردند میگویند شدت برخوردها و جراحت زندانیان به مراتب بیش از آن است که مقامات تایید کردند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
سیاسی آزاد باید گردد.
خیابان پاستور تهران، ده ها نفر از خانواده های زندانیان سیاسی تجمعشان در مقابل نهاد ریاست جمهوری ایران شعار هم میدهند.
اوین شده فلسطین، دولت چرا نشستی؟ اوین شده فلسطین، دولت چرا نشستی؟
میگوین زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ساعتی پیش سایت کلمه خبر داد که دولت پذیرفته با نمایندگان این خانواده ها دیدار کند. وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه هم هنوز واکنشی به حمله ماموران وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه به زندانیان سیاسی در روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین نشان ندادند.
اطلاع رسانی و انعکاس اون در
رئیس سازمان زندان ها تا کنون هر گونه درگیری در زندان را تکذیب کرده. تنها وزیر دادگستری ایران تایید کرده که بر اثر برخورد با زندانیان فقط دو نفر مجروح شدند. اما خانواده زندانیان سیاسی که روز دوشنبه با آنها ملاقات کردند روایت دیگری دارند. این تصویر مادر اکبر امینی در سالن ملاقات زندان اوین است. مادر از دیدن فرزند مجروحش چند باری از حال رفت. مقام‌های زندان حتی برخی زندانیان را به انفرادی فرستادند تا شدت جراحات معلوم نشود.
من همسرم بهم گفت 20 نفر انفرادی هستند. این افراد به خاطر اینکه خیلی زخمی هستند، اینها رو نیبردن که خانواده هاشون رو ببینن. خیلی از افراد الان زخمی هستند داخل، جرأت این رو ندارن که برن بهداری، به خاطر اینکه اگه برن بهداری از اون طرف اونا رو منتقل میکنن به انفرادی و به خانواده هاشون اجازه ملاقات نمیدن.
نه نماینده مجلس در تذکری به وزیر دادگستری خواستار رسیدگی به ادعای ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین شدند. همچنین روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان محافظه‌کاران، امروز در یادداشتی خواستار تحقیق درباره حمله به زندانیان سیاسی شده. اغلب این زندانیان سیاسی بعد از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند. برخی هم مثل محمد صدیق کبودوند از قبل در زندان بودند. زندانیان سیاسی اعلام کردند در اعتصاب قضا هستند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اینک در بخش مطالب فرهنگی و هنری توجه شما دوستان عزیز رو به یک گردهمایی بزرگ جلب می‌کنیم.
ده ها هزار نفر در مراسم سالانه واندرکان در آناهایم کالیفرنیا شرکت کردند. این برنامه همایشی است برای طرفداران فیلم، کتاب‌های مصور یا کمیک و داستان‌های علمی تخیلی.
بسیاری از شرکت کنندگان در این همایش لباسهای مخصوص شخصیتهای محبوب خود را می پوشند. در همایش واندرکان بسیاری از چهره‌های معروف هم به چشم می‌خورند. هدف عمده شرکت هنرمندان در این برنامه معرفی و تبلیغ پروژه‌های جدیدشان است. ریچارد آرمیتراژ، بازیگر سری فیلم‌های هابیت، برای تبلیغ فیلم جدیدش به نام Into the Storm به اینجا آمده و می‌گوید امیدوار است تعداد زیادی را ببیند که خود را به شکل شخصیت‌های این فیلم درآورده‌اند. گری اولدمن، بازیگر بریتانیایی، از چهره‌های سرشناسی بود که در واندرکان شرکت داشت. او که از بازیگران بخش جدید سری فیلم‌های Planet of the Apes است، می‌گوید این مجموعه بسیار خوبی است. تاریخچه خودش را دارد و از شرکت در آن ابراز خوشحالی کرد. اندی سرکیز، بازیگر فیلم‌های Lord of the Rings هم در این برنامه شرکت کرده و می‌گوید از دیدن مردمی که لباس‌های ویژه پوشیدند شگفت زده شده. او میگوید هر بار که به اینجا میآید لباس‌های مبتکرانه و جالبی می‌بیند. آقای سرکیز از دیگر بازیگران فیلم Dawn of the Planet of the Apes است که در نقش سزار رهبر میمون‌ها بازی می‌کند. It's about giving us the hope to rebuild and reclaim the world we lost. Through hell together. We spent 4 years. فیلم Dawn of the Planet of the Apes 3 ماه دیگر در سینماهای آمریکا به نمایش در می‌آید. بیل پکستون که حدود 30 سال پیش در فیلم علمی تخیلی Aliens نقش ایفا کرده بود، میگوید فیلم جدیدش با بازی تام کروز با نقش او در Aliens ارتباطهایی دارد. چرا که این فیلم جدید به نام Edge of Tomorrow مانند فیلم Aliens در انگلیس فیلم برداری شده و بسیاری از دست‌اندرکاران فیلم Aliens در فیلم جدید هم هستند. در فیلم Edge of Tomorrow آدم فضایی ها به زمین حمله کردند و تام کروز در یک روز مشخص که همچنان تکرار می شود گیر کرده. این فیلم حدود 1 ماه دیگر به روی پرده سینما ها می رود.
For me, it's been an eternity.
و اریک بنا، هنرپیشه استرالیایی، برای تبلیغ فیلم Deliver Us From Evil برای اولین بار از این همایش دیدن می‌کند و هیجان بسیاری دارد. Deliver Us From Evil یک فیلم ترسناک در مورد پلیسی در نیویورک است که با کمک یک کشیش با نیروهای شیطانی مقابله می‌کند. بنا که در این فیلم نقش اول را دارد، میگوید همیشه به فیلم‌های ترسناک علاقه داشته، مخصوصاً فیلم‌های ترسناک قدیمی که شخصیت پردازی‌های قوی داشتند. جو مکیل، دیگر بازیگر این فیلم که در همایش شرکت کرده، میگوید با اینکه خودش در فیلم بازی کرده، باز هم از تماشای آن وحشت زده می‌شود. فیلم Deliver Us From Evil این تابستان راهی سینماها می‌شود.
آغاز بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به رهبران اوکراین گفت ایالات متحده در مواجهه با تهدیدهای تحقیر کننده علیه کیف در کنار آنها می ایستد. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر موقت اوکراین بر سر بحران موجود در مناطق شرقی این کشور وارد کیف شد. جو بایدن اظهار داشت دولت جدید اوکراین فرصتی پیدا کرده است تا یک کشور متحد ایجاد کند. جو بایدن اما هشدار داد که آنها ابتدا باید با سرطان فساد مبارزه کنند. خبری از ایران. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید 15% ایرانیان در شرایط فقر مطلق زندگی میکنند. روزنامه اعتماد به نقل از علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت نوشت که 15% از ایرانیان یعنی بیش از 10 میلیون نفر توان سیر کردن شکمشان را ندارند. این مقام وزارت بهداشت این آمار را در مراسم بزرگداشت هفته سلامت اعلام کرد. آمار اعلام شده با تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار دارند نزدیک است. پیش از این نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده بودند که حداقل 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر به سر می‌برند. فرانسه روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصاویر افرادی را که گفته می‌شود توسط دولت سوریه شکنجه و گرسنگی داده شده اند و یا کشته شده اند را به نمایش گذاشت و خواستار فرستادن پرونده سوریه به دیوان بین المللی کیفری شد. تقریباً 60 کشور خواهان ارجاع سوریه به دیوان بین المللی کیفری در لاهه هستند. ارسال پرونده سوریه به این دادگاه تصمیمی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند اتخاذ کند. تا کنون روسیه و چین با قطعنامه‌های مشابه علیه سوریه مخالفت کردند. این دو کشور میتوانند ارجاع سوریه به دیوان بین المللی کیفری را نیز وتو کنند. نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت دولت مطبوع وی سعی می کند تا اعضای شورای امنیت را قانع کند که سوریه را به دیوان بین المللی کیفری معرفی کنند. تصاویر نمایش داده شده بخشی از حدود 55,000 تصویر از 11,000 جسدی است که یک پلیس سابق سوریه آنها را به خارج از کشور قاچاق کرده است. دیروز در عراق در جریان حمله افراد مسلح به یکی از مراکز تبلیغات انتخاباتی در جنوب کرکوک 10 تن کشته شدند. همزمان بر اثر درگیری مسلحانه نیروهای نظامی با شبه نظامیان اشاعره سنی 12 تن کشته شدند. در خشونت‌های پریروز عراق نیز 33 تن جان باختند و 10 تن زخمی شدند. مرگبارترین حمله روز دوشنبه در سویره در جنوب بغداد صورت گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده نگرفته است، اما شبه نظامیان وابسته به القاعده برای ضربه زدن به دولت در آستانه انتخابات 30 آوریل بر حمله های خود افزودند. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه یک موشک بالستیک زمین به زمین با توانایی حمل کلاهک اتمی و کلاهک متعارف و با برد 290 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرد. آزمایش این موشک با حضور مقامات نظامی پاکستان از جمله رشاد محمود رئیس کمیته ستاد کل ارتش آن کشور انجام شد. وی پس از انجام آزمایش نیروهای ارتش آن کشور را برای این دستاورد موفقیت آمیز تکنیکی و برتری عملیاتی در سیستم پیشرفته تسلیحاتی به گفته خود مورد ستایش قرار داد. پاکستان که 16 سال پیش به اصطلاح اتمی شد، به طور معمول به آزمایش‌های موشک‌هایی که ادعا می‌کند در داخل تولید شده‌اند دست می‌زند. پاکستان و هند، دو کشور همسایه مجهز به سلاح اتمی، در 6 دهه گذشته درگیر 3 جنگ با یکدیگر بودند. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران،
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک دوستان عزیز، همکارمان رامش اهم رویدادهای ورزشی را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام به شنوندگان ورزش دوستمان، و اما در بوندسلیگا یا دسته برتر قهرمانی فوتبال آلمان، شتوتگارت 3-1 در برابر تیم شالکه 0-4 برد. در این مسابقه که بی میزبانی شتوتگارت در مرسدس آرنای بادکانشتاد برگزار شد، هارنیک 2 بار و کاکائو 1 بار برای میزبان گلزنی کردند. آدم زولای هم تک گل شالکه 0-4 را به ثمر رساند تا شتوتگارت با 31 امتیاز در رده 15 قرار بگیرد. شالکه هم با 58 امتیاز در جایگاه 3 در بوندسلیگا باقی ماند. در دیگر دیدار در بوندسلیگا نورنبرگ 4-1 مغلوب بایر لورکوزن شد. در این مسابقه که به میزبانی نورنبرگ برگزار شد، سافیک گل لورکوزن و پلاتنهارت برای نورنبرگ در نیمه نخست گلزنی کردند. در نیمه دوم این دیدار پرگل، بونیش، سافیک و هیلبرت باز برای لورکوزن گل زدند تا این تیم با کسب هر 3 امتیاز بازی با 54 امتیاز در رده 4 باقی بماند و نورنبرگ هم با 26 امتیاز در رده 17 قرار گیرد. و اما در ادامه دیدارهای هفته 28 لیگ پرتغال، بنفیکا با 2 گل از سد اولاننزه گذشت. در این دیدار که به میزبانی بنفیکا برگزار شد، در نیمه نخست توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در نیمه دوم ابتدا در دقیقه 57 لیما میزبان را پیش انداخت. خود لیما 3 دقیقه بعد دومین گل بنفیکا را به ثمر رساند تا این تیم با نتیجه 2-0 بازی را به سود خود به پایان ببرد. با این نتیجه بنفیکا در فاصله 2 هفته مانده به پایان رقابت‌های جام باشگاه‌های پرتغال با 73 امتیاز از همکنون به عنوان قهرمانی دست یافت. اولاننزه هم با 21 امتیاز در قعر جدول باقی ماند. این قهرمانی که 33 عنوان قهرمانی بنفیکا و نخستین آن از سال 2010 میلادی بود، هواداران این تیم را برای شادمانی به خیابان‌های لیسبون پایتخت پرتغال کشاند. و اما در فوتبال هلند، در فینال رقابت‌های داچکاپ یا جام حذفی هلند که در شهر روتردام برگزار شد، سووله 5-1 آژاکس آمستردام را در هم کوبید. در دقایق ابتدایی این مسابقه به دلیل پرتاب فشفشه و مواد آتشزا به داخل زمین، داور مسابقه آن را برای دقایقی متوقف کرد. پس از شروع بازی، آژاکس که به دنبال 19 قهرمانیش در این رقابت‌ها بود، در دقیقه 3 به گل دست یافت. پس از این گل بار دیگر داور مسابقه را متوقف کرد. پس از آغاز دیگر بار بازی، رایان تاماس 2 بار در دقایق 7 و 11 برای سووله گلزنی کرد. فرناندز هم 2 بار در دقایق 20 و 33 برای همین تیم گلزنی کرد تا این تیم نیمه نخست را با برتری 4-1 به پایان ببرد. البته این پایان کار نبود و در نیمه دوم هم در دقیقه 50 5 گل سووله هم به ثمر رسید تا این تیم در 3 حضورش در فینال این مسابقات به نخستین عنوان قهرمانیش دست پیدا کند.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، معاون رئیس جمهوری آمریکا که برای سفری دو روزه به اوکراین رفته است در کیف بر حمایت آمریکا از اوکراین تاکید ورزید. جو بایدن با توجه به نزدیکی انتخابات در اوکراین اظهار داشت این انتخابات فرصتی برای متحد کردن کشور است. معاون رئیس جمهوری آمریکا به روسیه هشدار داد که هر چه زودتر به توافق ژنو عمل کند.
دفتر مطبوعاتی کاخ سفید با صدور اطلاعیه‌ای درباره تنش‌های جاری در اوکراین به چند نکته مهم اشاره می‌کند. نخست آنکه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و همچنین اصلاح قانون اساسی در آن کشور دارای اهمیت است و به همین دلیل است که آمریکا یک کمک حدود 12 میلیون دلاری برای حمایت از برگزاری انتخابات آن کشور در روز 25 ماه می تامین می‌کند. از سوی دیگر بسته 1 میلیارد دلاری وام اقتصادی آمریکا به اوکراین نیز برای حمایت از شرایط آسیب‌پذیر شهروندان اوکراین در نظر گرفته شده است. امنیت انرژی، اجرای قانون و مبارزه با فساد نیز مسائل مهم دیگری را تشکیل می‌دهند که در سرلوحه کمک‌های آمریکا قرار گرفتند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات خود با یک گروه 50 نفری از فعالان مدنی در اوکراین گفت دموکراسی یک هدف نهایی نیست، بلکه راهی است که باید آن را طی کرد. و سپس گفت ایالات متحده بر گسترش دموکراسی، مبارزه با فساد موجود و یک پارچگی اوکراین تمرکز دارد. در همین حال، جکارنی مشاور مطبوعاتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود گفت ما همچنان شرایط بخش شرقی اوکراین را که بسیار حساس باقی مانده است زیر نظر داریم. وی هرچند گزارش‌هایی را که درباره آنچه در اسلاویانسک گذشته است تایید نمی‌کند، با این همه در چارچوب حضور شبه نظامی‌هایی که در بخش شرقی و جنوبی اوکراین هستند با روسیه سخن می‌گوید.
We continue to call on Russia to use its influence over these groups.
ما همچنان از روسیه می‌خواهیم که از نفوذ خود بر گروه‌های موجود در بخش شرقی و جنوبی اوکراین استفاده کرده و آنها را وادار کند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و ساختمان‌هایی را که اشغال کرده‌اند به مقامات زیرب بازگردانند.
وی مجدداً بر نفوذ روسیه تاکید کرد و گفت ما امیدواریم روسیه با توجه به نفوذش بر گروه‌های شبه نظامی برای بازگرداندن آرامش به اوکراین استفاده کند. با این همه به نظر می رسد علاوه بر وجود ناآرامی ها در اوکراین و تأمین امنیت و ثبات در آن کشور، نگرانی از یک اقدام احتمالی جدید در منطقه توسط روسیه مسئله است که همچنان آمریکا و متحدان اروپاییش را نگران نگاه داشته است. پریچهر فرزان، صدای آمریکا.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
و ما دوستان عزیز، دو جنسیتی‌ها یا به اصطلاح تراجنسیتی‌ها در هند حکم دیوان عالی کشور هند را که آنان را به عنوان جنس سوم تشخیص داده است جشن گرفته است. حکمی که به قرنها تبعیض علیه تراجنسیتی ها در هند پایان می دهد. نازیه پویا گزارشی در این زمینه.
تراجنسیتی های هند پس از قرنها به آرزوی دیرینه خود رسیدند. دیوان عالی هند روز سه‌شنبه تراجنسیتی ها را قانوناً یک جنسیت مستقل اعلام کرد و به آنان تمام حقوقی را که سایر شهروندان دارند اعطا کرد. حکمی که به قرنها تبعیض و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان پایان می‌دهد.
این یک مبارزه قدیمی بود. با حکم دادگاه ما پیروز شدیم، ولی مشکلات ما پایان نیافته و راه طولانی در پیش داریم. تغییر دادن طرز تفکر مردم بسیار مشکل است، ولی دست کم الان ما ابزار این تغییر را در اختیار داریم.
صدها هزار ترانسجندر یا تراجنسیتی ها های هندی از حقوق اجتماعی محروم بودند و مورد آزار قرار می گرفتند. به دلیل نبود حمایت قانونی بسیاری از آنان به زور به فحشا کشیده می شدند و عدم دسترسی به تحصیل و کار باعث شده بسیاری از آنان به گدایی بپردازند. این قانون جدید ولی باعث می شود زندگی تراجنسیتی ها تغییر کند و به بی عدالتی و بدرفتاری علیه آنان پایان داده شود.
اونها باید این فرصت رو داشته باشن که در زمینه تحصیل و مشاغل پیش برن. نباید هیچ گونه تبعیضی علیه اونها اعمال بشه. این تصمیم دیوان عالی هند که با در نظر گرفتن حقوق بشر جهانی اتخاذ شده، روحیه تراجنسیتی ها رو تقویت کرده.
فعالان اجتماعی میگویند جرایم ناشی از تنفر از تراجنسیتی ها در هند مسئله رایج است، ولی به دلیل عدم توجه مقامات از جمله پلیس، بسیاری از قربانیان حمله و سوء استفاده از خود را گزارش نمیدهند. نازیه پویا، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
ایالات متحده آمریکا از مردم تونس و پیشرفت‌های آنها به سوی آینده‌ای سرشار از کامیابی اقتصادی با دولتی دموکراتیک پشتیبانی می‌کند. از زمان انقلاب ژانویه سال 2011 میلادی، آمریکا بیش از 400 میلیون دلار برای حمایت از روند انتقال در تونس تعهد کرده است که بر کمک مالی به اقتصاد و بخش خصوصی، تقویت امنیت در آن کشور در طول مرزها و پشتیبانی از جامعه مدنی و شیوه های دموکراتیک متمرکز بوده است. در کوشش برای حمایت از رشد به رهبری بخش خصوصی، آمریکا قصد دارد که وام تضمینی دیگری برای تونس فراهم آورد تا دولت آن کشور قادر شود تقریباً 500 میلیون دلار از بازار بین المللی سرمایه در نرخ‌های مناسب و مطلوب جمع کند. به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد تجارت و سرمایه گذاری در تونس، شورای دو جانبه تجارت و سرمایه گذاری در جلسه بعدی خود در ماه ژوئن امسال 2014 میلادی درباره مسائلی از جمله دسترسی به بازار، تشکیل شرکت‌ها و بخش‌های اطلاعات و فناوری ارتباطی و حقوق تألیف و تصنیف بحث خواهد کرد. در سال 2012 میلادی آمریکا برنامه بورس تحصیلی تحت نام تاماس جفرسون را به راه انداخت. این برنامه 10 میلیون دلاری دانشجویان تونسی در مقطع لیسانس را برای یک سال اکادمیک به دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا می‌فرستد. کنگره آمریکا اخیراً 10 میلیون دلار اضافی برای این برنامه تصویب کرد که مجموع دانشجویان را به 400 نفر افزایش می‌دهد. در کوشش برای پیشبرد نهادهای دولتی دموکراتیک در تونس، آمریکا نزدیک به 50 میلیون دلار جهت تقویت روندهای سیاسی مشارکتی و فراگیر، افزایش توانایی جامعه مدنی به منظور حفظ ارتباط با شهروندان از طریق آموزش مدنی و پیشبرد آزادی بیان تأمین می‌کند. همچنین بیش از 6 میلیون دلار کمک اضافی برای برگزاری انتخابات در سال جاری 2014 میلادی فراهم می‌آورد. ایالات متحده از سال 2011 به بعد بیش از 100 میلیون دلار برای کمک به حرفه‌ای ساختن نیروهای مسلح تونس و بهبود بخشیدن به توانایی‌های آن و 30 میلیون دلار برای تقویت بخش‌های پلیس و قضایی کشور پرداخت کرده است. افزون بر این، در سال‌های 2012 و 2013 نزدیک به 6 میلیون دلار به آموزش آژانس‌های پلیس و امنیتی در مبارزه با تروریست‌های بین‌المللی و سازمان‌های تروریستی اختصاص داده است. این برنامه‌ها عمق و گستره مشارکت و دوستی بین آمریکا و تونس را نشان می‌دهد. همچنین بر تعهد مشترک به حمایت از انتقال دموکراتیک تاریخی تونس، رشد اقتصادی و امنیت آن کشور تأکید می‌گذارد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
و در اینجا دوستان عزیز به اتفاق گوش میکنیم به یک ترانه غربی به نام Desert Roses یا به اصطلاح روزهای صحرایی با صدای
Fire, yeah, yeah, yeah. You stream the tide to a horse
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. دوستداران گابریل گارسیا مارکز، نویسنده نامدار کولومبیا، دیروز در مراسم یادبود او در پایتخت مکزیک نسبت به او ادای احترام کردند. هزاران نفر از هواداران نویسنده 100 سال تنهایی در کاخ هنرهای زیبای مکزیکو سیتی ساعتها در صف ایستادند تا نیم نگاهی به ظرف حاوی خاکستر باقی مانده از پیکر او بیفکنند. و در همین حال سه نوازنده موسیقی ویژه کولومبیا را می نواختند. کاخ هنرهای زیبا با صدها گل روز که مطلوب برنده جایزه نوبل بود آراسته شده بود. پس از انجام آخرین دیدار رؤسای جمهور مکزیک و کولومبیا، سخنانی در شأن و مقام این نویسنده بزرگ ایراد کردند. وانگاه جمعیتی که در بیرون از قصر به انتظار ایستاده بودند، پروانه های کاغذی زرد را در هوا به پرواز درآوردند که اشاره‌ای بود به شخصیت داستان 100 سال تنهایی مارکز. رئیس جمهوری مکزیک در سخنانش گفت: مرگ گابریل گارسیا مارکز نه فقط ضایعه‌ای برای ادبیات، بلکه برای بشریت است. نسل‌های مختلف در داستان‌های او پاسخی برای سوالات خود، رویاها و معنای زندگی یافتند. خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا نیز گفت: ما اینجا آمده ایم که شهادت بدهیم گابریل گارسیا مارکز یک کولومبیایی هنوز زنده است. او در کتابهایش و نوشتههایش زنده است، ولی بیش از هر چیز او برای همیشه در امیدهای بشریت زنده خواهد ماند. گارسیا مارکز روز پنجشنبه در سن 87 سالگی در مکزیکو سیتی درگذشت. مردان مسلح در یمن یک مقام اطلاعاتی را کشتند و یک تن دیگر را به شدت زخمی کردند. مهاجمان پس از تیراندازی فرار کردند. در حادثه دیگر مردان مسلح ناشناس یک گروهبان نیروی ویژه یمن را نزدیک فرودگاه صنعا از پای درآوردند. مقامات امنیتی ضمن تایید این خبر گفتند که مقتول مدیر عامل فرودگاه صنعا را محافظت و به اصطلاح اسکورت می‌کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته است، اما مقامات یمن یک گروه وابسته به القاعده را که بسیار فعال و خطرناک است مسئول این حوادث می‌دانند. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیدیم و جای آن است که با شما خداحافظی کنیم. و همراه همکارمان مهران در اتاق فرمان که کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشت، همچنین جان آلیسون همکار او که صدا برداری میکرد، به همه شما عزیزان بدرود میگوییم و براتون روز خوبی آرزو داریم. بهروز و پیروز باشید.